سبيل نستعين إنك محمد صلى الله عليه وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فأنكر الذهنية قوم مطلقا بعضون قیاما من حصول فرقا. در بحث وجود ذهنی در مقابل وجود عینی و خارجی اشکالی در حقیقت در اینجا به ذهن بعضی از بزرگان آمده است. یک اشکال این است که فجوهرون مع ارزن کیفجتمع، واضح است که وجود جوهر وجود لافی موضوع است و وجود عرض وجود فی موضوع است. اگر ما قائل بشویم به این که وجود ذهنی داریم، بنابر تعریف و مسلک مشهور که علم را از مقوله عرض و اون هم کیف می دانند، این اشکال به ذهن میاد که اگر انسان جوهری از جواهر را تصور کند، مثل اینکه تصور فرض کنین جسمی را بنماید، این جسم یکی از اقسام جوهر هست، اگر تصور بشود و در ذهن قرار بگیرد، این وجود ذهنی از جوهر از باب اینکه شما متصورتون جوهر است باید جوهر باشد، والا دیگه وجود ذهنی یک ماهیتاً یک شیء دیگری خواهد شد. و حال اون که همه اتفاق دارن برای این که اگر شیئی در تحت مقوله‌ای قرار گرفت در ذهنم که واقع بشود، از نظر ماهیت همون مقوله است، فقط انحاء وجود فرق کرده است، وجود خارجی در مقابل وجود ذهنی، ولیکن به لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی نیست. انسان خارجی اگر پرسیده شود که ماهو، گفته می شود حیوان و ناطق. به انسان موجود در ذهن و متصور ما هم اگر به ماهو سوال بشود که شما متصورتان چیست، باز گفته می شود حیوان و ناطق. پس ماهیتاً یکیست. حالا اگر این چنین شد، پس موجود ذهنی که تصور شد از این جهت که ماهیتاً یکیست، پس جوهر است. شما انسان در خارج موجود به وجود جوهری، پس انسان متصورم به لحاظ ماهیت عبارت است از جوهر. و از طرف دیگر متصورات ما از سنخ کیف نفسانی هستند، پس بنابراین می شود از این جهت عرض فجوهرون، یعنی این شیئی که جوهر بوده است و ما تصور کرده ایم، معرزن این موجود در ذهن به لحاظ این که معلوم ما قرار گرفته است و از علم بنابر مسلک مشهور از مقوله کیف نفسانی است، کیف اجتمع. یک اشکال. اشکال دوم که اهم از این اشکال هست و اون اینه که بل کیف تحتل کیف کلون قد وقع. اشکال دوم این است که تمام مقولات، حالا علا انهایی که هست که مسلک مشهور و هر حال نه مقوله عرض داریم، یک مقوله جوهر داریم که اون باز پنج نوع دارد، این مقولات عشر که اینها با یکدیگر مقابل یکدیگرند و اینا هیچ اشتراک ذاتی ندارند، حتی در مقولات نهگانه عرضی عنوان مقوله عرض عام است برای این نهتا، نه اینکه جنس باشد برای این مقولات نهگانه، چون مقولات در حقیقت از بساطن، نه اینکه مرکب از جنس و فصل باشند. خب اینا بنابر این بیان شما که اون چه که در ذهن میاد از نظر ماهیت همون است، تمام ماهیات دهگانه به عنوان مقولات همه در مقوله کیف واقعا، چون همه اینا قابل تصورن در ذهن و موجود در ذهن به عنوان معلوم از کیف نفسانی می شود، پس همه مقولات تحت الکیف واقع شدن و این باز خودش اشکال اصعب از اشکال اول هست. این دو اشکال مطرح شده است. یا اینکه اشکال دیگر، شی واحد هم کلیست و هم جزئی. شیء واحد هم علم است هم معلوم. شیء واحد هم علم است و هم معلوم. اینا اشکالاتی است که در بحث وجود ذهنی است. خب بنابراین باید از این اشکالات جواب داد. یک عده برای اینکه خودشان راحت کنن عرض کردیم که اصلا گفتن ما منکر وجود ذهنی است، چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. وقتی خب کسی منکر وجود ذهنی شد، یه کالات متفرع بر قبول کردن وجود ذهنی است. اما کسی بگه ما وجود ذهنی نداریم، دیگه اشکال معنا ندارد تا در صدد جواب او هم بر بیان. اینا که یک طایفه بودن که این چنین پیش آمدن. لذا دارد فان کرل وجود از ذهنیه فرارن من هازا و نظائرهی قومون من المتکلمین. خب در بین متکلمی، در بین حکما کسی این حرف نزده، در میان متکلمین ادعی آمدن گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم. مثل این که بعضی از متکلمین از متأخرین اینا میگن آقا نه وجود اصل است نه ماهیت اصله، ما اصلا چیزی به نام وجود یا ماهیت که اصیل باشد اصلا نداریم. میگه اصل ولایت آقا امیرمومنین صلوات الله و سلام علیه. خب ما هم قبول داریم اصل اصیل ولایت آقا امیرمومنین سلام الله علیه است، ولی این چه ربطی داره به مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه؟ بعضی دیگر که عبارت از این بعض از فاضل قوشجی، غیامن به ذهنه من حصول فیه فرقا. بعضی آمده گفتن آقا شما بخواید از این اشکال تخلص پیدا بکنین، ایشان از حکماست و شراح در حقیقت تجرید مرحوم خواجه نصیر طوسی است. شرح قوشجی بر تجرید خواجه طوسی رضوانی یکی از شروح بر تجرید هست. شرح‌های زیادی تا 400 شرح بر تجرید مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه نوشته شده است. یکی از اون شروع شرح جناب قوشجی است. ایشان گفتند که شما باید فرق بگذارید بین قیام به ذهن و حصول شیء در ذهن. یه وقت است که شیء قائم به ذهن است و متقوم به ذهن است، و یک وقت است که شیء حاصل در ذهن است، ذهن به عنوان ظرف برای وجود اوست. بین تقوم شیء به ذهن و حصول شیء در ذهن، بین این دوتا اگه فرق نگذارید مواجه با این اشکالات می شوید، ولی اگر بین این دوتا دقت کردین و فرق گذاشتین مواجه با این اشکالات نمی شوید. ایشان ادعا می کند، توضیح کلامشان می فرماید آقا یک ماهیت وقتی در ذهن آمد، می خواد چه ماهیت جوهری باشه چه ماهیت عرضی، یک وجودی نفسانی دارد این شیئی که در ذهن تصور کردیم ما او را، که این قائم به ذهن است و متقوم به ذهن است، و یک وجود به اصطلاح مرآتی دارد که این وجود مرآتی او که به لحاظ این وجود مرآتی تعبیر می شود به معلوم. مرآت است برای چی؟ مرآت است برای ما فی الخارج، اون چیزی را که در ذهن دیدید آینه ای هست که نشان می دهد خارج را. به این اعتبار می شود حاصل در ذهن. پس یک تعبیر شده است به این که این شیئی را که شما یک شیئی کنید دو جهت دارد، به یک جهت قائم به ذهن است. چرا؟ چون کی او را تصور کرده است؟ نفس انسان. لذا تعبیر مرحوم حاجی هم بود، تعبیر مرحوم صدر متعلیین هم بود که نفس انسان مصدرون لها، یا تعبیر کردن مظهرون لها، به اعتبار اون متصورات که اگر از کلیات باشه تعبیر مظهر و اگر از امور جزئیه باشه تعبیر مصدر. نفس چیزی را از خارج نمیگیره نفس انسان بیارد در ذهن خودش، بلکه در افق نفس چیزی را ایجاد میکند. این میشه قائم به نفس و متقوم به نفس. نفس است که در حقیقت نسبت به او خالق اوست و نفس خلاق این معانی و صور هست. اینجا میشود این شی که در ذهن آمده است و تصور کرده شخص او را قائم به نفس. و اخرى این است که یک عنوان مرآتی پیدا میکند، جنبه مرآتیت و طریقیت دارد. خب اینی که در نفس آمده است میخواهد حکایت کند از چیزی در خارج، حاکی از مافل خارج است. مثل اینکه شما صورتی از این فرش را در ذهنتان تصور میکنید، این متصور شما چون مخلوق نفس شماست از این جهت قائم به نفس است، و چون این متصور شما حکایت از مافل خارج دارد حاصل در نفس است. بین این دوتا باید تفاوت قائل بشیم، موجود قائم به نفس و یا موجود حاصل در نفس. دوتا وجود نیستن، دو جهت در اینجا پیدا می شود، نه اینکه دوتا وجود باشد. تعبیر می کند مرحوم صدر متعلهین به جای عبارتی را که جناب فاضل قوشی به کار برده است، از اونی که قائم به نفس است تعبیر می فرماید محمول به حمل اولی و ذاتی، و از اونی به حمل شایع و صناعی، و از اونی که جنبه مرآتیت دارد تعبیر می کند به حمل اولی. صورت موجوده در ذهن شما معلوم شماست، اما معلوم اولا و به ذات است برای شما. به تبع او اونچه که در خارج است به لحاظ مطابقت اون صورت با خامافل خارج، اون خارج می شود معلوم بالعرض. پس اونچه که در خارج ذهن است معلوم بالعرض است، اونی که در نفس در ذهن شما وجود پیدا کرده است می شود معلوم به ذات. مرحوم صدر متعلهین به جای تعبیر به قائم به ذهن و حاصل در ذهن، تعبیر به حمل اولی و حمل شایع صناعی می فرماید. فرقشان در حقیقت در تعبیر است. این مثالی هم که زده شده است در عبارت کتاب، چون اینا رو ما خواندیم در جلسه قبل، دیگه یک اشاره اجمالی می کنیم. این مثال هم از مرحوم سبزواری هست که مثال می زند برای تو روشن شدن این که به اصطلاح یک شی قائم به نفس است یا حاصل در نفس، قائم به ذهن است یا حاصل در ذهن. مثال زده است که میفهمد اگر شما به اصطلاح یک ظرف بلورینی را در نظر بگیرین، یک مشکلی را، یعنی یک شیئی را محفوف باشد، یک جسمی را محفوف باشد به مرآت از بلور، که او انگار مثلا در یک ظرف بلورینی قرار بگیرد یا در یک ظرفی از آب قرار بگیرد که از همه طرف بر اون شیء احاطه پیدا کرده باشد، و صورت اون شیء مشکل در این مرآت بلور یا ما پیدا بشود. اینجا می فرماید دو امر در اینجا وجود دارد. یک امر شیء است که قائم به مرآت نیست، ولیکن در مرآت قرار گرفته است، همون جسمی رو که در اون قرار دادن. پس در مرآت هست اما قائم به مرآت نیست. از او رو از مرآت در بیارید، از مرآت جدا کنید، یا در مقابل مرآت قرار ندید، یا از اون ظرف بلور بیرون بیارید، اون باز هست. پس متقوم به اون ظرف نیست. چرا؟ برای خود اگه متقوم به اون ظرف باشد، شما وقتی بین او و اون ظرف فاصله ایجاد کنید وجودن، باید اون دیده نشود، ولی که اون شی هست، باید نباید اصلا باید محو بشود، نباشد اصلا، ولیکن هست. پس این به اصطلاح حاصل در نفس است اما قائم به نفس نیست. این در این جهت اون حاصل در اون ظرف است، ذهن رو به منزله یک ظرف قرار داده، ظرف بلورین، حاصل در ظرف است اما قائم به ظرف نیست. این یک حیثیتی است که حقیقی و تکوینی است و جدا هم نیست. این یک جهت. و این عبارت از همون چیز صاحب صورت که شکل او به خاطر اینکه در ظرف بلورین قرار گرفت، سو از هر طرف نگاه کنی میبینی شکلش هست. در اون ظرف ما که نگاه کنید، از هر طرف نگاه کنید عکسش پیداست، مثل که شما در مقابل آینه وای میستید، شما عکستان در اون صورت در مرآت میبینید، اون صورتی را که در مرآت از خودتان میبینید، اون صورت قوامش چیزی به چیست؟ به مرآت. اون قائم به مرآت است. ولی وجود شما که در مرآت دیده شده است، این وجود شما قائم به مرآت است. خیر، شما الان جلوی مرآت واسطین، یک لحظه دیگه از کنار آینه میرید این طرف، دیگه این صورت پیدا میشه. برای روشن شدن بیشترش تعبیر فرمودن که اگر در یک ظرف قرار بگیرد از بلور، صورت‌های متعدده از این شیء واحد از هر جانبی دیده میشود. یک گلی را شما داخل اون ظرف بلورین قرار بدین، به هر طرف نگاه می‌بینید ده ها گل دیده به تعداد سه و زیق اون ظرف، این گل‌ها دیده می‌شود. خود این گل که داخل اون ظرف بلورین قرار گرفته است، این وجود خود او قوام ندارد به اون ظرف بلورین. لذا او را اگر گذاشتی تو ظرف، در ظرف جا دارد. اگر از ظرف بردارید در جای دیگر بذارید، خود در جای دیگر است. پس او متقوم به ظرف نیست. ولی اون صوری که در جوانب متعدده اون ظرف از این شیئی که در ظرف قرار گرفته است دیده می شود، اون صور قوامشون به چیست؟ به خود اون ظرف. لذا اگر شما به اصطلاح به این شیء را بردارید، اون صور در او دیگه دیده نمی شوند. مادام و این جسم را اگر در جای دیگر بگذارید که بلور نباشد، قهرن صورتی هم درش نخواهد بود. پس صورت پیدایی، صورت ظاهر در اون ظرف که در اون ظرف بلورین مشاهده می شود، این صور قائم به چی هستن؟ صورها قائم به اون ظرف بلورینن. چیزهایی هم که ما تصور می کنیم، مرحوم حاجی می فهمند مانند اون ظرف بلورین است که متصور ما از اون جهت که یک وجودی در ذهن پیدا کرده است به عنوان یک مرتبه از مراتب وجود، که در ذهن این یک وجودی پیدا کرده است با قطع نظر از جنبه حکایت و فلان، این وجودی پیدا کرده است که به عنوان حمل شایع ما به او نگاه بکنیم، این حاصل در ذهن است به لحاظ این که در ذهن جایگاه وجود اوست، این مرتبه از وجود در ذهن قرار گرفته است، نه اینکه متقوم به ذهن باشد. در ذهن به عنوان یک امر وجودی که ظرف وجود اوست، مثل این که ما الان در زمان قرار میگیریم، در مکان قرار میگیریم، آیا ما متقوم به زمانیم یا متقوم به مکانیم؟ خیر، ما ظرف وجودمان چون جسمیم در مکان است، چون واقع در عالم حرکتیم در زمان هست، اونم همینطور. پس اگر با عنوان شیئی که وجود پیدا کرده است در ذهن نگاه کردید، اینجا میشود حمل شایع. به این عنوان به اصطلاح متقوم به نفس نیست، گرچه در نفس است ولی متقوم به نفس نیست. و اخرى این است که نه، شما به این شیئی که موجود در نفس است با عنوان مرآتیت نگاه کردید، با عنوان حکایت نگاه کردید از مافل خارج، و با عنوان معلومیت نگاه کردید، اینجا می شود متقوم به نفس. یعنی مادامی که در نفس است، این حیثیت برای این شیء است، ولی مادامی که در نفس نباشد، این حیثیت نیست. لذا وقتی در نفس قرار گرفت، اینجا است که میگید من علم به اون شیء دارم و به تبع علم به او، علم به اون شیء خارجی پیدا کردم. پس اینی که در نفس و متقوم به نفس است میشود معلوم به ذات، و اون چی که در خارج است میشود معلوم بالعرض و به تبع. بحث اتحاد علم و عالم و معلوم هم که مطرح میشود، این هم مربوط است به اون حیثیت از اشیا که متقوم به نفسند، نه از اون حیثیت اشیایی که موجود در نفسند. به این حیثیت نگاه بکنید، اونجا بحث اتحاد علم عالم و معلوم هم مطرح نیست. لذا بدانید که این بحث ها به کجا، علم و عالم و معلوم عنوان معلومیت مربوط است به وجود اشیا متقومتن به نفس، نه وجود اشیا حاصلتن فل نفس، مربوط به این نیست. در تعلیقه بر اسفار این تشبیه را مرحوم حاجی آورده است، ولی در اونجا فرموده است که بعد از اینکه تشبیه کرده است که به اصطلاح نفس انسان مثل اون ظرف بلورین است که شیئی که درش واقع بشود اونها را، صور از اون شی در افق نفس، در افق اون ظرف دیده می شود، صورت از شیء حاصل در نفسم در نفس ظاهر می شود. اون صورت ظاهره در نفس که متقوم به نفس است، به منزله صوری است که از اون موجودی که در ظرف بلورین قرار گرفته است، که صور او در اطراف این ظرف بلورین، در دائره اون ظرف بلورین دیده می شود و مشاهده می شود. صور ذهنیه مانند اون صور موجودهی در ظرف بلورین از اشیاء است. پس همون جوری که شیء گاهی به لحاظ وقوع در ظرف بلورین نگاه می شود بو، و اخرى به عنوان صور ظاهره از اون شیء در جوانب ظرف بلورین دیده می شود، در رابطه با وجود ذهنی هم شما باید این معنا را رعایت کنید و اینو دقت کنید. اگر این دو حیثیت را دقت کردید، از این اشکالات به اصطلاح خارج می شود. حالا اینجا ما جواب اشکال بر اساس این عرض بکنیم، بعد اون عبارت در تعلیقه اسفار ایشان را ذکر کنیم. خب بنابراین شما گفتین که فجوهرون معرزین کیفش تمه، میگیم نه، اجتماع جوهرها عرض نشده، برای خاطر این که این شیئی که به اصطلاح در وجود ذهن، در ذهن به عنوان ظرف وجودی حاصل در ذهن شده است، از نظر ماهیت اگر بپرسید این چیست، میگیم جوهر است. ولی همین شیء به اعتبار این که متقوم به نفس است و قائم به نفس است، میشود عرض. پس دو نحوه از وجود پیدا کرده است، یکی عنوان صورت قائمه به نفس و دیگر عنوان صورت حاصله در نفس. اون چیزی که حاصل در نفس است و نفس به عنوان ظرف وجودی اوست، اینا هر کدوم هر مقوله ای رو که در خارج این ظرف داشتند، در داخل این ظرف هم همون مقوله رو دارن. در خارج این ظرف جوهر بودن، الان هم در ظرف ذهن باز جوهرن. در خارج از ظرف ذهن، ذهن را به عنوان ظرف حساب کرد، در خارج از ظرف ذهن کم باشد، الان هم در ظرف ذهن کم است. در خارج ظرف ذهن مثلا عین باشد، در ظرف ذهن هم این است، و هکذا تا آخرین عرض. اما همه اینها به لحاظ تقوم به نفس و قائم به نفس بودن اگر لحاظ بشود، این یک حیثیت اخرایی است که متقوم است، مثل اون اشکالی که در ظرف بلورین از اون شیء واقع در ظرف اون اشکال دیده می شود. اون اشکال غیر اون خود شیء است که در خود اون ظرف قرار گرفته است. اشکال شیء خود شیء نیستند، اون اشکال قوامشان به ظرف بلورین است، مثل این صور ذهنیه که قوامشان به نفس انسان است و به ذهن انسان است. حالا ذهن تعبیر میکنه مرتبه نفس در مقام ذهن اینطور. حالا اینا که متقومی به ذهن هستن، به این اعتبار اگر نگاه کردیم همشون میشون داخل در مقوله کیف، اشکالی هم ندارد. پس اونی که داخل در کیف است غیر از اونیست که جوهر است. شما به عنوان حاصل فی ذهن نگاه کنی جوهر است، ولی به عنوان اون چی که متقوم به نفس است نگاه کنید، اینجا میشه چی؟ عرض. دیگر این که اینا تحت الکیف واقع نشدن همشان، بلکه هر کدوم به عنوان حاصل فی ذهن، اگه جوهر بود جوهر، اگه عرض بود عرض، هر عرضی هم باشد همونه، در ذهن هم بیاد ماهیتا همونه، در خارج هم باشد همونه. قول مشهور و معروف و حکما هم همینه، هر چرا که شما تصور کردین از نظر ماهیت متصور شما فرقی ندارد. خب در همه تحت کیف باشد به اعتبار قیام به ذهن است، نه به اعتبار به اصطلاح حاصل در ذهن. به جای تعبیر قیام در ذهن و یا حاصل در ذهن، صدوم تعلیم کار را آسان کرده است، تعبیر حمل اولی و حمل شایع آورده است. شما اگر به حمل شایع نگاه کنید، میگد که چی؟ که قائم به نفس است، میشود به اصطلاح کیف. اما اگر به حمل اولی نگاه کنی، هر شیء خودش است، هیچ تغییری در او از نظر ماهیت داده نشده است. در حاشیه اسفار عبارتشان این است که می فرمایند فها کذا فی المرآت التی هی الذهن. وقتی این مثال زدن می فرمایند ما همه عبارات تعلیقه رو نمیاریم، اون قسمتی که مربوط به ماست. فها کذا فی المرآت التی هی ذهن فاندهو لکل شیء یدرک سلاس و صور. اینجا یک صورت اضافه کرده است. ما در اینجا فرمودن برای شیئی که منتبع می شود در اون مرآت از بلور، می فهمان ها هنا امران، دو امر است، ولی در تعلیقه می فرماین سه امر است. از صورت الخارجی التي هي معلومتون بالعرز، اینم آورده در اینجا یک چیزه، البته حرف اینجا با حرف اونجا مخالف یک دیگر نیست. اونجا یه چیز دیگر هم اضافه کرده برای روشن شدن مطلب، میگه اونی که در خارج هم هست، یک چیزی از این سه چیزی که ما الان داریم، همون شیء موجود در خارج، همون انسانی که در خارج، این فرشی که در خارج الان هست، این یک. دوم این که ما این فرش الان تصور کردیم، وقتی ما فرش تصور میکنیم، یکی از این اشیاء که از همین فرشی است که خارج از ذهن، ربطی هم به ما ندارد، این یک. دوم صورت و ذهنیت و لطیه حاصلتون فی ذهن لا قائمتون به. دوم یک صورت ذهنیه ایست که در ذهن قرار گرفته است، حالا خالق اون صورت کی هست او رو کار نگیرید، این ذهن به عنوان ظرف اوست، ظرف وجودی اوست. اینم شیء دوم، بله الان یک صورت ذهنیه در ذهن ما هست، اینو ما منکر نیستیم، منشأ این صورت چی هست رو کار نگیرید. اینجا به این لحاظ که در ذهن و ظرف ذهنی این صورت آمده، در اینجا تعبیر نمی کنیم به این که متقومه به نفس است و به ذهن است، این قوام به ذهن ندارد، یک موجودی است، وجود دارد، ولی وجود متناسب با خودش، با ظرف وجودی خودش، این یک وجودی است در ذهن و حاصل در ظرف ذهن، این دوم. و امر سوم صورت باز خارجیه، خارجی میگیم یعنی از مراتب وجود است به این معنا، نه خارجیه در اینجا به معنای خارج از ذهن، خلط نکنین عبارت ها رو، دقت کنین. سوم صورت خارجیه قائمه به ذهن، نگید آقای چجوری صورت قائمه به ذهن ولی خارجی است، مراد از خارجیه نه خارج در مقابل ذهن، خارجی یعنی از مراتب وجود، چون خارج در این میگیم یعنی تمام مراتب وجود رو میگیرد، از جمله ذهنیات رو هم میگیره، اینا جز خارجیات هست، یعنی جز واقعیات هست. صورت واقعیه تعبیر بکنید، صورت واقعیه، صورتی که عدم نیست، در حکم عدم نیست، شیء اون، این صورت واقعیه که تعبیر میکنن باز به صورت خارجیه، ولی صورت خارجی دو قسم است، یک صورت خارجیه در مقابل ذهن و یک صورت خارجیه خارجیه ها، ولی متقومه به ذهن. پس تفاوت این دو، هر دو صورتون خارجیه، از خیال نکنه هر دو صورت خارجیه شنیدین یعنی صورت در مقابل ذهن، نه، گاهی از اوقات صورت خارجیه است ولی در ذهن است و قائمه به ذهن است، و قائمه به ذهن است، اونی که قائمه به ذهن است صورتون ولی متقومتون به ذهن، و قیام اون صورت هم به ذهن است، یعنی اگر ذهن التفات داشته باشد او هست، اگر ذهن نظر خودشو بردارد یا نفس نظر خودشو بردارد در این مرحله، او دیگه خبری ازش نیست، پس یک وجودی دارد. رضا تعبیر کردن به صورت باز خارجیه، این اصرار دارم اینو دقت کنید، اینم صورتون خارجیه، یعنی صورتی نیست وهمیه، از مراتب وجود حظ دارد، حظ و بهره ای دارد از مراتب وجود، اینم صورتون خارجیه ولی قائمتون به ذهن. و این امر خارجی است، این امرون خارجیون، یعنی چی؟ یعنی در مراتب وجود واقع شده است. فلکل مقابلین موضوعون علا حده، هر کدوم اینها یک موضوعی دارد. واضح است که اون صورت حاصله در ذهن باید دقت کنید موضوعش چیست، اون صورت موجوده در خارج از ذهن باید ببینید موضوعش چیست، و این صورت خارجیه متقومه به ذهن باید ببینید موضوعش چیست، این هر کدوم موضوع جدایی دارد. خب حالا که اینجوری شد، این که گفته می شود اون چه که در خارج است وقتی در ذهن آمد، اگر در ذهن به عنوان ظرف وجودی عوض شده باشد، هر ماهیتی داخل در اون ماهیت خودش است، هیچ تغییری در ماهیت پیدا نمی کند. این که گفته می شود این اشیایی که در این ظرف قرار گرفتن همه در مقوله کیفن، به اعتبار وجود این اشیا متقومتن به ذهن داخل در مقوله کیفن، نه حاصلتن فی ذهن. خوب روشن شد، بیان زیبایی هست از نظر ظاهر. تا اینجا بیانی است که این بزرگوار فرموده است و شرح و توضیحش به بیان آخری غیر از اون مبحث قبل عرض کردیم. و اما اشکالات بر این و اون این است که از بیان ایشان ما اشکال این که شیء واحد هم علم باشد هم معلوم رو خوب میتونیم جواب بدیم. اشکال این که یک شیء واحد هم کلی باشد هم جزئی باشد رو خوب میتونیم جواب بدیم. اما اشکال اساسی که به صرف شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض باشد، با این بیان نمیتونیم جواب بدیم، که انشاءالله توضیحش فردا. صلی الله علیه و آله محمد.